ساعت 9 صبح به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این مجموعه خبری رادیو فردا هستید. باراک اوباما نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز خوشبینی کرد. عفو بین‌الملل از رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به وعده‌های خود در موضوع حقوق بشر عمل کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تحریم‌های بین‌المللی تأثیری بر روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نداشته است. روز و روزگار بر شما خوش خانم‌ها و آقایان. مرتاد میردامادی هستم و خبرهای این مجموعه خبری را به اطلاع شما می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نسبت به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. باراک اوباما در حاشیه اجلاس گروه G8 در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرده است که این انتخابات بتواند گامی به پیش برای گفتگوهای هسته‌ای ایران باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است تلاش خواهد کرد تا بحران هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات بین‌المللی حل و فصل شود. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به مسئله حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. حسیب حاج صحراوی قائم مقام مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای جنوبی در سازمان عفو بین‌الملل از حسن روحانی خواسته است برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی عملی انجام دهد. سازمان عفو بین‌الملل ابراز امیدواری کرده است که حسن روحانی با عمل کردن به وعده‌های خود بتواند اصلاحاتی واقعی را برای ایران به ارمغان آورد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید با وجود تحریم‌های بین‌المللی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روندی ثابت داشته است. او روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که هنوز درباره احتمال وجود جنبه‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگران بوده و مایل است به مذاکره با ایران ادامه دهد. ده دور مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 2012 یعنی سال گذشته میلادی تا کنون نتیجه مشخصی در بر نداشته است. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید موارد شکایت از محمود احمدی نژاد زیاد است و نمیداند احضار او به دادگاه در رابطه با کدام یک از این موارد صورت گرفته است. او در گفتگو با خبرگزاری مهر تخلف در وزارت نفت، شیوه ادغام وزارتخانه ها، عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44، عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و چندین تخلف در اجرای قانون بودجه را از جمله شکایات مطرح شده از محمود احمدی نژاد عنوان کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دنبال شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و شخصی به نام یعقوب خلیل نژاد باید روز 5 آذر ماه سال جاری در دادگاه کیفری تهران حاضر شود. در ارتباط با همین خبر نخستین گزارش خبری ما را خواهید شنید. روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد محمود احمدی نژاد به دادگاه احضار شده است. در متن احضاری آمده که شکات این پرونده علی رالیجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هستند. بر اساس این احضاریه محمود احمدی نژاد باید در 5 آذر ماه 4 ماه پس از پایان ریاست جمهوریش در شعبه 76 دادگاه کیفری استان حاضر شود. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد دلایل این احضار میگوید.
احمدی نژاد الان میشه تابلوی همه اشکالات و بی‌قانونی‌ها. البته ایشان بود و خودش هم این کارو کرد. و الان وقت انتقام گرفتن از ایشانه. شکایت کمیسیون اصل 90 مسئله بردن افراد خانواده خودش به سفر نیویورک در آخرین سفرش به مجمع اون سازمان ملل. دومی که شکایت آقای لاریجانی که در حقیقت با حمله‌ای که به لاریجانی احمد نژاد در چند ماه پیش کرد و فکر میکرد که لاریجانی رقیب انتخاباتی آقای مشایی خواهد بود و همچنین آقای لاریجانی از عواملی که در صدد حذف آقای مشایی هست، در حقیقت الان وقت انتقام گرفتن هست از آقای احمدی نژاد و اینکه ایشان مسبب همه بیقانونی ها و همه هرج و مرجی است که در ساختار دولت ایران رخ داده و جامعه.
و آقای رحمانی فکر میکنید که چرا زمان احضار آقای رئیس جمهور 5 آذر ماه یعنی 6 ماه بعد از ابلاغ اون تعیین شده؟ آیا جمهوری اسلامی قصد نداره که زودتر از اون پای آقای احمدی نژاد رو به دادگاه باز کنه؟
حبی الانش هم رنزمان زوده، بس خبری کردن امکان داره دادگاهی برگزار نشه، یک نوع کشمکشه، یه مدار حساب کشی هم هست. الان آقای احمدی نژاد متهم است که در مجموع باعث شده که گناه اعتدال اصلاح طلب سر قدرت بیاد. این در تحلیل ها هست، آقای پناهیان رسما اعلام میکنه به بدی احمدی نژاد بود که آقای روحانی رأی آورد و بعد از این طرف که وزیر اطلاعات فعلی با آقای احمدی نژاد بیشتر مشکل داره، بسیاری از وزرای آقای احمدی نژاد دیگه با آقای خامنه ای گزارش میدادن نه با آقای احمدی نژاد. به نظر من یک نوع اعلام موضع‌گیری و احساس خطر، ممکنه این دادگاه برگزار بشه، ممکنه سخت‌تر برگزار بشه یا کمتر، ولی در حقیقت الان یک نوع عجله برای لیست پاک کردن هم هست و در عین حال به نظر من دولت تا مرداد که مراسمش تحریفش صورت میگیره رو یه مقدار محافظه‌کارتر و آرامتر میکنه، چون امکان داره آقای احمدی نژاد تو این 2-3 ماه هم یه کارهای انجام بده، مثل کارهایی که معمولا ایشان خیلی همیشه هم انجام میده بدون رعایت قوانین انجام میده، یعنی مصوبات مجلس اجرا نکرده و امکان داره با بخشنامه و ابلاغیه بازم یه مدار دست به اصطلاح مسئولان اجرایی کشور تو حنا بذاره. این از این روحیه از آقای احمدی نژاد برمیاد که با توجه به اینکه آقای مشایی سررد صلاحیت شده، ایشان هم سعی کنه به اون جناح مقابل خودش که همون اصولگرایان الان هستن ثابت کنه که هنوز قدرت داره. از یک طرف دیگه باید دید که در انتخابات شوراها در شهرستان ها تیمی که به احمد ایجاد نزدیکه چقدر رأی آورده. میشه گفت این یک نوع برای محدود کردن اقدامات دولت تا ماه تا مرداد ماه هم هست.
نکته قابل توجه در متن خبری که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده این هستش که در این خبر اعلام شده که پیش از این هم احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده بوده. به نظر شما چه دلیلی وجود داره که پایگاه اطلاع رسانی دولت این احضاریه رو برای اعلام عمومی انتخاب کرده؟
اتفاقا اینم مهمه، احمدی نژاد باید دست به یه سری حرکت متقابل بزنه تا پایگاه خودش رو محکم کنه. 100% احضاری های دیگه هم برای رئیس جمهور بوده که من شکلشو نمیدانم، ولی اون موقع لزومی نداشته. ولی الان به سلام معروف آقای احمدی نژاد باید مرداد ماه تحویل بده. از یک طرف دیگه هر چیزی که آقای احمدی نژاد از جناح مقابل عمده کنه، یعنی از جناح مقابل خودش یعنی اصولگرها عمده کنه، به تحکیم موقعیتش لااقل در بخشی از افکار عمومی و بخشی از مدیران بوروکرات کمک کرده. در حقیقت الان وارد یه نوع تنابکشی حقوقی و رفتاری شدن که امکان داره آخرین تنابکشی به زندان رفتن آقای مشایی منجر بشه، یا امکان داره نشون این چیزی نشه، اینا بدن از زیر فشار سالم در برن. واقعیت این بود که آقای احمدی نژاد در محاسبه اولیه خودش اینکه میتواند از صندوق رأی آقای مشایی بیرون بیاورد دچار یه خطا شد. این رد این که میگفت امکان رد صلاحیت آقای مشایی خیلی پایینه، ولی دیدیم که آقای مشایی رد صلاحیت شد و آقای احمدی نژاد اون نیروی اجتماعی نداشت، اون نیروی در خیابان نداشت، این نیرو وسیله بسیج کمیته امداد سازمان داده میشد و این نیروها دیگر پشت آقای مشایی نبودن. حالا الان آقای احمدی نژاد برای بقا باید بجنگه. بقا به چه مفهوم؟ که لااقل زندان نره و معاونانش محکوم نشن. ما دیدیم که در جمهوری اسلامی معمولا افراد قربانی میکنن و یه جناحی نجات پیدا کنه، و خود آقای احمدی نژاد از کسانی بود وارد این بازی شد و خیلی ها رو قربانی کرد و بیگانونیش الان داره جای یقه خودش رو میگیره. ولی باید دقت داشت که این کشمکش ها در درون جمهوری اسلامی که گرایش های گوناگون به جای احزاب عمل میکنن یه امر کاملا طبیعی است و بارها و بارها رخ داده و بازم میتواند رخ بده.
و آقای رحمانی به نظر شما آقای روحانی در این میون چه نقشی رو میتونه بر عهده بگیره؟
نظر من رفتار آقای روحانی هم در این مورد خیلی مهمه. یعنی در این جور مواقع دولتی که سر کار اومده اگه حرف از اعتدال میزنه باید سعی کنه در همه رویه ها رفتار اعتدالی در پیش بگیره و به موافق مخالف اپوزیسیون خودش یک نگاه حقوقی معقول داشت. و توصیه کنه که قوه قضاییه به جای تناب کشی و آلت دست یک جناح شدن لااقل در سطح منافع ملی بیاندیشه و رفتارش در این چارچوب عمل کنه و قانون در خدمت تصفیه حساب‌های شخصی، جناحی و گروهی نگیره. این میتواند بر وجهه حقوقی آقای روحانی هم بیفزایه، اگرچه الان در این مورد نمیدونه مستقل عمل کنه. در این حال این توقع آقای روحانی ایجاد خواهد کرد که در مورد تمام ایرانیان این گونه بیاندیشه، نه فقط اونایی که در نظام جمهوری اسلامی قدرت داره.
تقی رحمانی بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد. مکنون نوبت میرسد به مروری بر مطبوعات امروز در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روز اغلب روزنامه ها گزارش ها و عکس های منتشر کردن از نشست خبری آقای حسن روحانی پس از انتخاب و پیروزی ایشون در انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه ها دو دسته شدن، روزنامه های شرق، قانون، جهان، صنعت، بهار و روزنامه های غیر دولتی سعی کردن وجهه‌ای از آقای روحانی و سخنان ایشون منتشر کنن یا در تیترهای اصلی خودشون اونها رو برجسته کنن که متناسب با وعده ها و حامیان آقای روحانی در انتخابات باشه که اصلاح طلبان و طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی بودن. اما روزنامه های مثل روزنامه رسالت و کیهان هم همین سخنان رو منتشر کردن با تیترهای مورد علاقه خودشون. روزنامه شرق گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده از اظهارات آقای روحانی و نوشته که آقای روحانی در سخنان خودش سه شرط گذاشته برای آمریکا. یکی از این شرط ها این هست که ایشون گفته بر اساس بیانیه الجزایر آقای آمریکا نباید دخالت بکنه در امور داخلی ایران. دیگری به رسمیت شناختن حقوق حقه ایران در حوزه هسته‌ای هست که آقای روحانی بر اون تاکید کرده و در این حال گفته که سیاست‌های یک جانبه گرایانه آمریکا هم باید محدود یا قطع بشه تا ایران مذاکره بکنه با آمریکا. بهبود رابطه با انگلیس رو ایشون وعده داد. همچنین گفته که ما داست نداریم که درو کنیم و تصویه کنیم داخل دولت رو، بلکه با کلید اومدیم تا مشکلات رو حل کنیم. علاوه بر این روزنامه بهار هم گزارش داده که خبرنگاران از آقای روحانی خواستند که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران رو بازگشایی بکنه که آقای روحانی هم گفته که علاوه بر انجمن صنفی روزنامه نگاران سایر انجمن ها رو هم بازگشایی خواهم کرد. در این حال روزنامه بهار خبر داده که خود انجمن صنفی هم در بیانیه‌ای از آقای روحانی خواسته که هرچه سریعتر این انجمن رو که از 4 سال پیش توقیف شده آزاد کنه و بازگشایی کنه.
و روزنامه اعتماد درباره واکنش مجلسی ها به پیروزی حسن روحانی نوشته.
روزنامه اعتماد گزارش داده که در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی اصولگرایان به دو دسته تقسیم شدند. بخشی از اونها که میانه روتر هستند شکست خودشون رو در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتند و سعی کردند در نوت‌های پیش از دستور و میان دستور مجلس یا در سخنانی که با خبرنگاران داشتند دولت آقای روحانی رو مورد تایید قرار بدن، حمایت کنند و از آمادگی خودشون برای همکاری با دولت آقای روحانی سخن بگن. اما روزنامه اعتماد نوشته که طیف دیگری از نمایندگان مجلس که بیشترشون به حداد غلامعلی حداد عادل نزدیک هستن به شدت در نطق‌های خودشون هشدارهای ضمنی به آقای روحانی دادن و حتی خود آقای غلامعلی حداد عادل هم یادآوری کرده که انتخابات سال 88 فتنه بوده و حالا زمستان گذشته و روسیایی برای زغال مونده و با این تعابیر سعی کرده که حامیان آقای روحانی رو مورد سرزنش قرار
بده. بازار داغ دریافت پول اجباری از دانش آموزان مطلبی است در شماره امروز جامعه جمع.
بله، روزنامه جامعه جمع گزارش داده که داستان هر ساله گرفتن پول از والدین دانش آموزان بار دیگر آغاز شده. این روزنامه نوشته به رغم اینکه وزارت آموزش و پرورش انکار میکنه و میگه که ما پولی از دانش آموزان دریافت نمیکنیم و دریافت هر گونه پولی از خانواده دانش آموزان غیر قانونی هست، اما مدیران مدارس و مدیران میانی آموزش و پرورش تاکید میکنن که ما این پولها رو میگیریم، به این دلیل که وضعیت اقتصادی مدارس بسیار وخیم هست. روزنامه جامعه جمع با چند تن از مدیران مدارس مختلف در تهران صحبت کرده که اونها گفتن ما هیچ سرانه ای از دو سال پیش دریافت نکردیم از آموزش و پرورش و اگر منتظر این پول ها بمونیم باید فاتحه مدارس رو بخونیم.
از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. در ساعت 9:30 با سرخط آخرین خبرها در خدمت شما خواهم بود.